این مثلا سلام چطوری، حال چطوره، خوبم مرسی، اینو بده، اونو بیار، اونو بردی، اونو آوردی، و پیش نمیبره، داستان پیش نمیبره و دراماتیک نیست. ولی توی از اول چی؟ آها تازه زن. سلام علیکم، امروز 10 تیر ماه سه‌شنبه ساعت 3:30، خیلی روز خوبیه ها، یعنی سه‌شنبه باشه 3:30 باشه. ما هم اینجا بشینیم درباره کتاب نوشتن گفتگو در ادبیات داستانی از آقای ویلیام نوبل کرد. یکی از بهترین کتاب تو زمینه یاد گرفتن دیالوگ نویسی. داشتیم مقدمه رو میخوندیم و حرفمون این بود که آقا بین دیالوگ و کانورسیشن یه تفاوتایی هست. توی دیالوگ، دیالوگ که مثلا توی داستانه، توی رمانه، توی نمایشنامه است و دراماتیکه، یعنی پیش میبره داستان رو یا اطلاعات به درک بخوری به مخاطب میده. ولی توی کانورسیشن مثل گفتگوهای روزمره عادیمون احتمالاً خیلیاش قابل حذف باشه و مثلا کلکله یه وقتایی، پاساژ توی متن مثلا چیزی رو پیش نمیبره، نه اطلاعاتی به مخاطب میده نه کار میکنه. اگر دلتون میخواد مثالهاشو بشنوید، جلسه یک شنبه رو گوش بدید. در ادامه مقدمه یه جایی هست، یه دیالوگیه توی رمان عملیات نجات از جوزف کنراد، و بعد ذیل این گفتگوه یا ذیل این دیالوگه آیه عباس اکبری مترجم که نوشتن ترجمه و تألیف انجام میده یه توضیحی داده نسبت به متنی که نجف دریابندری نوشته. پس ما میخونیم که برسیم به اینی که در بر نجف دریابندری گفتیم که مزیت این کتابه این ترجمه اینه که آیه اکبری زحمت کشیده، همت والا خرج کرده و نمونه ادبیات فارسی برامون استخراج کرده. جوزف کنراد در عملیات نجات می نویسد و یه بخشی از داستان رو داریم. سکوتش چقدر غیر طبیعیه، مثل بیاب. صدای من رو دارید؟ هستم، رفتم. دلازیدم تصویر سیاه شد، خیلی رفته بودم تو متن. خلاص اون بخش جوزف کنراد تموم شد، حالا میایم بخشی که ارنست همینگوی نوشته توی بدابا اسلحه. مرد گفت بگو ببینم از جبهه چه خبر. چیزی راجع به جبهه نمیدانم. دیدم از دیوار پایین اومدی پایین، از قطار پریدی پایین. عقب نشینی بزرگی در پیش است. من روزنامه میخونم، چطور میشه؟ تموم میشه؟ خیال نمی کنم. نگارش گفتگو یعنی نگارش درام و برای این منظور میتوان از کنونی استفاده کرد که حالا ما تو این کتابه میخونم. در باره این دیالوگی که خوندم، این دیالوگو بذاری دوباره براتون بخونم با عروسک. تو رو خدا بپسانش من که بلن جانه عروسک لازم داریم. مرد گفت بگو ببینم از جبهه چه خبر. چرا فرار کرد؟ چیزی از جبهه نمیدونم. از دیوار اومدی پایین، از قطار پریدی پایین. بزرگی در پیش است. من روزنامه میخونم، چطور میشه؟ تموم میشه؟ خیال نمیکنم. حالا درباره گفتگو رجوع کنم. بسیار استادانه نجف دریابندری بر کتاب پیرمرد و دریا در جایی از این مقاله درباره این دیالوگ نویسی همینگوی میگه در داستان‌های همینگوی گفتگو نقش بسیار مهمی دارد. گفتگو توی این کتاب همون چیزی که با اصطلاح دیالوگ میشناسیم. جایی دیگه منظورش کانورسیشن باشه، یعنی گفتگوهای غیر دراماتیک مینویسه مکالمه. قرارداد این است. گفتگو همون چیزی که ازش انتظار دیالوگ داریم. در داستانهای همینگوی گفتگو نقش مهمی دارد که میتوان آن را نقش ساختاری نامید. منظور این است که گفتگو جزو روکار یا نمای داستان نیست، بلکه در ساختار استخوان‌بندی آن به کار رفته است. چنانکه اگر آن را برداریم، بنای داستان فرو می‌ریزد، یا به عبارت دیگر داستانی باقی نمی‌ماند. واگذار کردن چنین کارکردی به گفتگوی آدم‌های داستان، طبیعتاً عنصر گفتگو را بسیار حساس می‌سازد. به این معنی که کمترین انحراف از رئالیسم، کوچکترین زنگ غلط پرده وهم خواننده را، خواننده فقط در سایه آن می‌تواند نقل نویسنده را بپذیرد، پاره و فضای داستان ناپدید می شود. در عمل روشن شد که نویسنده ی آن تصویرهای گویا گویش بسیار حساسی هم برای ضبط گفتگوی آنها دارد. گفتگوی آدم. و ادامه میده. چیزی که اینجا گفت چی بود؟ و ببین این دیالوگ نویسی توی کار همینگوی یه کار مثلا تزئینی و زیور آرایی کار نیست که حالا مثلا محض خوشگلیش باشه و تو میخوای وقتی داستان رو خلاصه کنی بتونی دیالوگا رو حذف کنی. دیالوگ ساختار متن، مثلا استخون بندی متن، نه که یه استخونی داره مثلا پیرنگی داره بعد دیالوگ به عنوان گوشت روی استخونش باشه. میگه نه اصلا همچین فکر خیالی نکنی، استخون بندیش خود دیالوگ است. تفاوتش چی بود؟ اینجا همین تیکه که از همینگوی خوندیم و تیکه که با جوزف کنراد خوندیم، توی تیکه جوزف کنراد توصیف هایی بود، توضیح هایی بود که این اینجا رو نگاه کرد، این فکر رو کرد، ولی توی تیکه که از همینگوی خوندیم فقط دیالوگه بود دیگه. طبیعتاً این دوتا گزینشی هستن و قرارش بر اینه که یه همچین مفهومی رو به ما منتقل کنیم. نیت اصلیش این بود اصلا. مقایسه کاملی نیست، ولی با این قیاس تفاوت رو ببینیم. و میگه خب آقا توی وقتی اینقدر بار روی دیالوگ برای مثلا همینگوی سنگینی که جزء استخون بندی داستانشه، پس وقتی یه انحرافی داشته باشه، یه جایی از این دیالوگ نویسی به انحراف برود، خواننده دیگه نمیتونه غرق بشه توش و مثلا به پذیرتش. میگه این دریوریه دیگه، این میبره ازش و خراب میکنه کل داستان رو، چون جزء استخون بندیش. در ادامه آیه نجف دریابندری میفرمایند که به گمان من نکته مهم در این جنبه از هنر همینگوی این است که گفتگوهای او در این حال که کاملا واقعی است، یعنی چنان است که گویی از روی یک گفتگوی عینی ضبط شده است، به هیچ روی کیفیت یک نوار صدای پیاده شده روی کاغذ را ندارد و این کیفیتی است که در قالب گفتگوهای دراز و لهجه‌دار رمان‌های رئالیستی یا پرولتری دهه 30 آمریکا، مثلا خوشای خشم یا نمایشنامه جاده تنباکو، احساس می شود. اگر هیچ کدوم این دوتا رو خونده باشید، خوشای خشم یا جاده تنباکو، خوشای خشم رمان، جاده تنباکو نمایشنامه است. این فضا هست که احساس کنی مثلا نوار پیاده شده است و یه وقتایی دیالوگای مثلا اشف اضافه‌ای داره، ولی تو کار همینگوی مثلا یه چیزی که استاد میگه نصر الماسپور میگه مثلا خیلی منصر به فرد و خیلی نمیدونم سیغل خورده است و تراش خورده است و اینه، میگه توی کار همینگوی این جنسیه. در داستان همینگوی گفتگو از یک طرف برگزیده و حساب شده یا منضبط است و از طرف دیگر واقعی و اتفاقی. یه نکته همین وسط هست که الان تیک بزنید، یه گوشه علامت بزنید روش توی ذهنتون، یه پین بذارید روش، یه روزی بهش برمیگرد. اینکه دیالوگ ها، دیالوگ توی دیالوگ به شکل دراماتیک، یکی منطقی رو باید دنبال کنه، میگیم دیالکتیکی رو باید دنبال کنه و نتیجه دیالکتیکیش باید مثلا فلان اتفاق باشه. مثلا نقش خشونت توی آثار اینجوری که آیا این خشونت تزئینی و محض مثلا مهیج کردن و جذب مخاطبه یا نه اقتضای دیالکتیکی اثره. مثلا با یک منطقی این داستان پیش رفته، فرض کنید توی همین بحث دیالوگ در نظر بگیریم، با یک منطقی پیش رفته که نتیجه دیالکتیکیش طبیعتاً همینه و هیچ چیز دیگه نمیتونست باشه. مثلا این خشونت اینطور پیش رفت که رسید به این حد اگزاجر، یا یعنی اینکه نه چون کارگردان خواسته مثلا خشونت ریختش بود. حالا توی قضیه دیالوگ میگه دیالوگایی که همینگوی مینویسه خیلی منضبط و حساب شده است، نویسنده است و کنترل درام دست اونه دیگه. این کارو همینگوی انجام میده اما در عین حال خیلی هم واقعی به نظر میاد. چرا خیلی ارگانیک به نظر میاد؟ چرا؟ چون منطق دیالکتیکیه رو داره مراعات میکنه که همه اینا رو یاد میگیره. انشالله فعلا تازه تو مقدمه کتاب. واقعا ای واقعا که عالم. بذاریم بیاریم جلوتر. الان بهتره؟ خیلی دارم زحمت میکنم استلام. البته یه نقص دیگه هم میتونه باشه. الان بهتر تره؟ من میخوردم نزدیکتر میامم دیگه خیلی صورتم گنده میشه. تحمل کنید گندگی ما رو تحمل کنید. خلاص آقایین بابا چی میگفت؟ یه حرفای خوبی در باره همینگوی زد و آخرش هم اینو گفت دستاورد واقعی همینگوی سازش دادن این دو کیفیت ناسازگار است، یعنی هم واقعی ارگانیک باشه هم حساب شده. چه جادو، چه مرد. همینگوی موفق می شود که در مراجعه بکنید، مثلا یه سرکی بکشید توی متن قاجاری پیش نمیاد این چالش که مثلا سه خط طرف مثلا یک جمله سه خطه، بعد اون سه خط رو مثلا کسی در زندگی واقعی نگفته نشه. و استاد میگه مثلا برای اینکه بفهمی چیزی که نوشتی به کار هست و درست هست بلند بخونش. خلاص گفتگو رو کوتاه کنید. در زندگی واقعی هیچ کس جملات رو بلند ادا نمی‌کنه، هیچ کس 10 دقیقه حرف نمیزند مگر اینکه پشت تریبون باشد. من اینجا دارم حرف میزنم، هی باز از شما بازخورد میخوام. تازه این دیالوگ هم نیست دیگه، مونولوگ. کاری کنید که یکی از گویندگان حتما وسط حرف دیگری بپرد. قطع صحبت و تیزبازی برای گرفتن سر نخ صحبت طرف مقابل گفتگو را زنده و جاندار نگه می‌دارد. این یکی خود تکنیکی تره و باید توی متن مثلا باش کار کرد. به جای پاسخ به سوال، شخصیت مورد سوال را وادارید که سوال دیگری بپرسد. یه سری هینت داره بهمون میده. اینا توصیه های یلن کلارک. فنونی است که هر داستان نویسی میتواند و باید به کار ببرد برای اینکه مثلا دیالوگ های پویاتری بنویسد. به جای پاسخ به سوال، شخصیت مورد سوال را وادارید که سوال دیگری بپرسد. به جای اینکه شخصیت درباره اینکه چه اتفاقی افتاده است جواب سوالی یا توضیحی بدهد، او را وادارید چرایی آن اتفاق را توضیح دهد. به جای اینکه بگید چه اتفاقی افتاده، درباره چراییش حرف بزنید. این احتمالاً یه تقلبی به ما میرسونه و یه کمکی به همون میکنه که انتخاب کنیم. بخشی من یه لحظه پرش زن داشتم که وقتی میخواد به مخاطب اطلاعات بدیم، خیلی اطلاع دادنمون زورکی نباشه دیگه. مثلا یه دیالوگ بعد، یه نمونه دیالوگ بعد، نمونه بود که مثلا پدر و دختر داشتن درباره چیزایی حرف میزدن که هر دوتاشون میدونستن. خب اینا که این که میدونه، اونم که میدونه، پس چرا دارن دربارش حرف میزنن؟ برای اطلاع دادن به مخاطب. اما اگر تو درباره چرایی حرف بزنی، یکم این قضیه برای شما مثلا میتونه سخت. پنج، شخصیت رو وادارید که با استفاده از کلماتی مغایر با کلمات سوال کننده سوال را پاسخ دهد. این یکی خدای جای اندیشه برسید. حالا همه اینا رو بذاریم کنار هم چی میشه؟ و در واقع قاعده ساده نظر ترولوپ، گفتگو باید به تعریف داستان کمک کند. اینکه چگونه کمک می کند و نمونه خاصی که از این نظر استفاده کردن در فصول بعدی بررسی خواهد شد. خب ما بریم سراغ بخشی که رئیس در این زمینه فرمود. توی مقدمه خب یه سری نمونه دیالوگ از رمان‌های مختلف خوندیم، حالا میخوام یه نمونه‌ای از رمان مردی با کراوات سرخ نوشته هوشنگ گلشیری بخونم. البته مطمئن نیستم این رمان یا داستان بوده، ولی خب دیگه میخونم بخونم دیگه بخونم. عدد یک، یه قلوب آبم گیرم نیمت میگفتم. مردی با کراوات سرخ نوشته هوشنگ گلشیری. آقای سین میم به شماره 12356-9 مردی است با موی کوتاه. من از او همین دانستم و اینکه یحتمل عینک میزند. در عکس میتوان خط ظریفی رو روی بینی آقای سین میم تشخیص داد. غیر از اینها هیچ علامت مشخصی در عکس نبود. آدرس دقیق خانه‌اش در پرونده بود. حکیم قاآنی، کوچه دولت، شماره 10. صبح رفتم. البته می دانستم که کاسب های محبوب، خصوص اگر آدم بخواهد از کارت شناسایی استفاده کند یا حتی از اسم و رسم، لب از لب بر نمی‌دارد. موهای سرم را شانه کردم. به خصوص دقت کردم تاسی وسط سرم را با چند تار مو بپوشانم. سیبیلم را هم چند بار شانه زدم و با آنکه در خانه را بستم باز برگشتم و نگاه دقیقی به سر و وضعم و احیانا گره کراواتم رو دوره. باید صبح اول وقت بروم. برای همین با تاکسی رفتم. پول تاکسی در صورت حساب ماهانه که به زی حساب اداره تقدیم شد منظور شده است. از بقال سر کوچه شروع کردم. اول یه پاکت سیگار گرفتم و بعد یک کبریت. اینها را هم منظور داشتم. منظور داشتم یعنی توی اون فهرستم توی صورت حساب اداره ثبت کردم. آدم. آخر همونطور که مسبوقید من سیگار نمی کشیدم. وقتی پول دادم 100 تومانی بود. بقال دست و پایش را گم کرد. گفت باز هم فرمایشی دارید؟ گفتم نه متشکرم. اما خواستم ببینم که آقای سیمیم چطور آدمی است. البته کار خیر است. داشت توی دخلش می گشت و 10 تومانی و 5 تومانی های پاره و مچاله را روی هم می گذاشت. گفت ای آقا، این آقای سیمیم چه لایق شماست. گفتم برای همشیره زاده است. آخر میدانید دختر باید هر چه زودتر برود زیر سایه بخت. گفت میدانم، اما آخر این آقای سینمیم. گفت هیچی، خواستم بگویم به نظرم بیکار است، یعنی همیشه توی خانهش میماند. فقط نزدیک ظهر میآید و یک تومان پنیر و دوتا پیاز میخرد و دوتا پاکت سیگار و شاید یک کبریت. عصرها هم پولها را به من داد. نشه بودم. گفت به شما. گفتم بی لطفی میفرمایید حاج آقا. گفت شبها هم تخم مرغ میخورد. گفتم همین. گفت بله، مثل اینکه بعضی شبها بیرون غذا میخورد. صبحها دیر وقت میآید و باز پنیر میگیرد و گاهی یک بسته چای. خب از اینها چه میتوانستم بفهمم؟ اگر کس دیگری بود شاید فکر میکرد که آقای سینمیم جای دیگری غذا میخورد و بعد احیانا برای رد گم کردن یا اصلا پولش را در ممری دیگر، همینها بود دیگر. اما من که با نان و حرف زدم و حتی با بریانی آن طرف خیابان فهمیدم که صبح دوتا نان میگیرد و ظهر یا عصر فقط یک. و اغلب تا وقتی به خانه برسد نصف یک نان را خالی میخورد و بعضی وقتها دیر وقت میآید و باز یک نان مانده برای شبش میخرد. حتی جای دیگری و یا راه دیگری برای ولخرجی ندارد. البته شبها لبی تر میکند، هم سرپایی و با یک پپسی و احیاناً یک لوبیا. و هنوز استکان اول را نخورده سیگارش را روشن میکنه. راستی سیگار خیلی میکشد. اما من نباید از یاد داشته بعدی حرف بزنم، آنها رو میگذارم برای بعد. روز بعد رفتم در خانه همسایشان رو کوبیدم. زنی در رو باز کرد که چاق بود. چشم ابرو مشکی تهرنگی هم داشت. بفهمی نفهمی چیزیش میشد. یا یعنی من با این سن و سال، خب ما که چوب سفید نیستیم. گفتم سلام عرض میکنم خانم، منزل آقای سیمیم اینجاست؟ گفت نه آقا، این پهلویست، اینجا منزل آقای میدانستم و نیز اینکه آدم پابراهیست. در پروندهش جز اسم و رسم و شغل و علامت مشخصش که کلاه هست و سیبیلی نازک، چیز دیگری نبود. گفتم معذرت میخوام، یعنی حالا منزل تشریف دارن؟ گفت نمیدونم، این مردیکه لندهور فقط وقتی روی محتابی میآید میشود فهمید توی خانه هستی یا وقتی که. گفتم من از منصوبین ایشانم، مثل اینکه نفهمید. گفت من چطور بدانم صبحی گرامش رو روشن نمی کند. گفتم صفای خارجی میگذارد؟ گفت بله. گفتم مزاحم شما که نیست؟ گفت نه، اما وقتی میآید روی مهتابی، تو را به خدا با آقای سیمین بفرمید اینقدر روی مهتابی قدم نزند. خیلی حرف زدی. گفتم که زنک بد چیزی نبود و گفتم ممکن است پیغامی چیزی. گفت به چشم. اما من موندم معطل که چه بگویم. فقط میخواستم ببینم با این زن سر و سری دارد یا نه. نفهمیدم، اما بعد فهمیدم که خب حالا بمانه تا بعد. اما چیزهایی که از صحبت با زنک فهمیدم اینها بود: یک، آقای سیمین روی مهتابی قدم میزند، که وقتش مشخص نیست، سیگار هم میکشد. دو، شبها صفحات خارجی میگذارد و گاهی هم خودش میخواند. صدای نخراشیده ای دارد. این میتواند علامت مشخصه قابل اطمینان باشد. سه، چراغش تا دیر وقت روشن است، هر شب گویا زنک گاهگداری دیده است. چهار، هر وقت از بیرون میآید چند کتاب زیر بغلش هست و یک سیگار زیر لبش. پنج، زن ندارد، زنک میخندید. از خوش فرارو است. آقای سینمیم را میگویم، عکس چنین چیزی را نشان نمیداد، بهتر است دستور بفرمایید عکس پرونده را عوض کنند. داستان کوتاه بوده، جزء مجموعه داستان نیمی پنهان. سلام علیکم. با این همه تاخیر بعد این بخشی که خوندم یه بخشی از یه داستان کوتاه بود از هوشنگ گلشیر، بوده دو سه صفحه. توی این دو تا دیالوگ رو داشت برامون نشون میداد دیگه، این دو تا بخش دیالوگ در بطن داستان میشه، یکی دیالوگ با بقال، یکی دیالوگ با مثلا زن همسایه. توی هر کدوم این دیالوگا چیزی مصنوعی بود براتون، یا چیزی حشو بود، چیزی بود که میشد حسبش کرد، یا هر چیزی مثلا داشت بهمون اضافه میکرد. الان دارم فکر میکنم که بهتره متن داستانه رو بذارم. بذارید کتابه رو دارم، یه دقیقه صبر کنید کتابه رو ببینم اگه دارم، اونو قرار کنم که داستانه رو اسکن کنم بذارم براتون تو کانال که بتونید داستانه رو بخونید و دیالوگا رو تو بستر داستان با این چیزایی که تا الان در برش یاد گرفتیم بررسی کنید. یه دقیقه صبر. خب توی این کتاب مردی با کراوات سرخ زمستان 47 نوشته شده، از 155، 165، 175، کمتر از 20 دفعه است. پیداشت. اینجوری هم باز کردیم. اینو براتون اسکن میکنم. میذارم یا لطفا سرچ کنم شاید پی دی افش باشه. براتون میذارم که بتونید در بستر داستانه دیالوگاشو بررسی کنید. دیالوگای خوبی هم داره. اینجوری که ورق میزن. بازم جلوتر دیالوگ داره. خوبه به نظرتون آیا که داستانه رو بذارم، دیالوگاشو در بستر داستان بررسی کنید که مثلا دیالوگا خوب هست به نظرتون با این استانداردها و کیفیت که تا اکنون آموخته این؟ دمش شما گرم. خیلی ممنونم که امروزم کنار من وقت گذروندید. دم شما گرم. من داستانو میفرستم توی پاتیل و فردا بیاین، چون فردا دو تا کار اساسی میکنیم، یکی اینکه دوباره مونولوگ میخونیم. فردا میخوام یکی از مونولوگای این یکی از مونولوگای آلن بنت رو براتون میخونم، البته چون بلند و مفصله یه بریده ایشون میخونم دیگه، ولی این خیلی باحاله. یه مدتی بود پارسال طبیعتا پیش از بی که سرک میکشیدیم به مونولوگا، من خودم با مونولوگای اینا حال کردم، فکر کنم بچه که اون موقع بودن هم حال میکردن. یه مونولوگ از آلن بنت میخونیم و در برای صداسازی. خود منم تو این دو هفته از تمرینات جا افتادم و فردا دوباره من تمرین ها رو شروع میکنیم که دیگه صدا مخملیه رو بسازیم. وبینار عملگرایی صوتاش بیا توی پاتیل هست و خب میتونه دوباره ببینید. یه کانال کست باکس هم داره که اونم باز اگه سرچ کنید توی لینک هایی که تو کانال هستن دیده میشه. اسمش از پادکست خوشحال عملگرایی، روی کست باکس اگه سرچ کنید همه دست باشه. سلامت باشید. فردا میبینم تو. اگه امروز ساعت یک برق رفته که ساعت سه بیاد، لابد فردا دیگه قرار نیست این ساعت برق بره دیگه. نه انشالله که من فردا میتونم بشینم پشت سیستم خودم و مطلوب اجرا کنم. اسمش هم این تکیه بود.